ورزش.
به نام آن که هستی نام از او یافت. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و با برنامه علم و ورزش از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. و اما امروز در برنامه علم و ورزش قراره با آقای دکتر مستعان، روانشناس کمیته ملی المپیک و تیم‌های ملی، در خصوص روانشناسی ورزشی و نقش اون بر روی ورزش‌های تیمی و انفرادی صحبتی داشته باشیم.
علم و ورزش.
سلام، وقت بخیر آقای دکتر مستعان، خوشحالیم که امروز در خدمتتون هستیم.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما خانم دکتر بردبار گرامی و همینطور شنوندگان خوب شبکه رادیوی ورزش و برنامه خوب علم و ورزش در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، ما می‌خوایم در خصوص روانشناسی ورزشی بر روی ورزش‌های تیمی و انفرادی صحبت کنیم. از اونجایی که شما روانشناس کمیته ملی المپیک و تیم‌های ملی هستید، قاعدتاً تجارب بسیار خوبی دارید بر روی بحث‌های تیمی و انفرادی و مشکلاتی که ممکنه برای ورزشکارامون پیش بیاد. آیا روانشناسی برای بحث و مباحث ورزش‌های تیمی و انفرادی فرق می‌کنه؟
بسیارم عالی، چه سوال خوبی خانم دکتر. من فکر می‌کنم دیگه فضای این که شنوندگان شما آگاه بشن از بحث روانشناسی ورزش و خدماتی که میتونه ارائه بده،
بله،
به این رسیدیم که دیگه خیلی تخصصی تر موضوعات رو بررسی کنیم و یکی از اونها همین هست.
بله.
که آیا ورزش های انفرادی با گروهی متفاوت هست یا خیر؟ در جواب باید بگم بله، همونطور که ماهیت اصلی این رشته ها یعنی انفرادی بودن و گروهی بودن که کاملا کار رو متفاوت میکنه،
بله،
نیازها و خدماتی هم که در همه زمینه های ارائه میشه مخصوصا روانشناختی هم متفاوت هست. رشته های انفرادی و رشته های گروهی نیازهای روانشناختیشون متفاوته. وقتی من قرار خودم فقط تو زمین باشم، رو من حساب باز شده، مربیم، خانوادم، جامعهم فقط از من انتظار داره، قاعدتا این نیازهای روانشناختیش متفاوته از اینه که من همراهان دیگه هم تو زمین داشته باشم بتونن کمک کنن که این فشار رو از رو من بردارن و تقسیم کنیم.
بله،
هرچند که اون تقسیم شدن هم حالا دیگه موضوعات دیگری رو میطلبه که حالا من چطور میتونم بین افراد تیمم چه همکاری داشته باشیم با شخصیت‌های متفاوت، با اهداف متفاوت، ولی یک هدف مشترک داشته باشیم که بتونیم برای این هدف مشترک با هم تعامل داشته باشیم. بنابراین از لحاظ نیازهای روانشناختی هر دو تکلیف یعنی گروهی و انفرادی متفاوت هست.
بله، و نکته خیلی ریز و خوبی رو اشاره کردید. چون معمولا توی مباحث روانشناسی وقتی که مطرح میشه، عمان میشه که خب این ما نیاز داریم به روانشناسای ورزشی و همیشه هم تاکید شده که حالا این حلقه مفقوده است، کم بهش توجه میشه، ارزش گذاریشون کمه در کنار تیم‌ها. ولی از اون طرف هم عنوان میکنن که روانشناس خب باید حضور داشته باشه از لحاظ روانی و بررسی که میخواد انجام بشه. افراد همون افراد هستن، فقط در حوزه ورزش قرار دارن، حالا بررسی های روانشناختی باید روشون صورت بگیره. ولی شما اشاره خیلی خوبی داشتید به این قضیه که نگاه یک جامعه به یک ورزشکار تک هست، از اون طرف به یک گروه هست و در نتیجه من رو در زمین در شرایط خاصی قرار میده. حالا با بریم برای اونی که نگاه جامعه و مربی و همه بهش هست به عنوان یک ورزشکار انفرادی، این فرد باید چه جوری خودش رو بروز بده، چه شرایطی باید داشته باشه؟
بسیارم خوب، ما یه بحث تجربه رو داریم، یه بحث پژوهش ها رو اگه کنار هم بذاریم خانم دکتر، قاعدتا افرادی که به سمت رشته‌های انفرادی میرن انتظار اینه در کشور ما، یعنی پژوهش های خارجی رو هم کنار میذاریم،
بله،
بحث داخلی، انتظار داریم افراد درونگرا باشن، یعنی بیشتر اونها به این سمت کشیده میشن. ولی این قالب قضیه است، یعنی اینجوری نیست که بگیم پس هر کی توی رشته انفرادیه درونگراه. خیر، افراد برونگرا هم میان ارتباطای خوبی هم میگیرن، حتی موفق هم میشن، ولی با درصد پایین تری. پس بنابراین افراد درونگرا وقتی در رشته انفرادی قرار دارن، نیازهایی هم که در اون رشته قرار میگیره متفاوت میشه.
بله.
قاعدتا فرد درونگرا نمیاد به مربیش بگه من استرس دارم بیا کمکم کن، حرفاشو نمیاد بزنه لزوما. فردی که درون تیم حتی اگر انتخابی داشته باشه که دیگه بیشتر، یعنی این فرد نیاز داره که به صورت ویژه یه کسی که بهش اطمینان داره، اعتماد داره، دیگه ارتباطو گرفته، میتونه باهاش در میون بذاره، صحبت بکنه. از یه طرف هم این کار زوری نیست خانم دکتر، یعنی برخی از مواقع برخی از مربیان و کادر فنی و حتی مدیران تاکید دارن که این آدم استرس داره ولی بروز نمیده، پس باید بهش کمک کرد. واقعیت همینه که افراد درونگرا خودشون سازگاری های روانشناختی خوبی دارن، مخصوصا افراد نخبه. تمامی ریسرچ ها نشون داده در مهارت های روانشناختی در درجه بالایی قرار دارن و برخی از مؤلفه هاشون هست که نیاز کمکشون کنیم، وگرنه اصلا نمی رسیدن به سطح نخبگی و رقابت. پس بنابراین یه جاهایی هم نیاز نیست کادر فنی خودش، حالا چه به روانشناسش بگه چه خودش بخواد به زورکی حتما از یک ورزشکار انفرادی بخواد حرف بکشه، در واقع بهترین کار همینه که بتونه از یه متخصص مشاور نظر بگیره، بتونه کنار اون فرد باشه. اگر مشکلی وجود داره، اگر عملکرد خرابه، برخی از مواقع ما میخوام حتما یکی باشه که بیاد یه در واقع با بچه‌ها صحبت بکنه. خب بحث پیشگیری رو که تو کارمون داریم، این یه بحث جدایی که به صورت آموزش‌های گروهی هست، ولی این موقع دیگه بیش از اندازه چون فکر می‌کنن ورزشکار بروز نمیده، پس با فشار باید اونو تحت فشار قرار بدیم، چه از طریق مشاور یا خودمون یه حرفی بکشیم ازش که خالی بشه که نره خراب کنه کارشو. من فکر می‌کنم یه خورده تیغ دولبست باید با احتیاط با ورزش‌های انفرادی برخورد روانشناختی رو در واقع صورت داد.
علم و ورزش.
ورزش‌های انفرادی ما باز دو سبک انفرادی داریم. یه سری ورزش‌های انفرادی داریم که حالت تهاجمی دارن و تخلیه انرژی خاص خودشون. یه سری مثلا ورزشکارایی که تمرکزی هستن ورزش انفرادیشون، مثل تیر و کمان.
بله.
یا به اصطلاح تیراندازی. اینها چجوری باز تفکیک باید براشون قائل بشیم؟
بسیار سوال خوبیه. از لحاظ یادگیری حرکتی تقسیم بندی اولیه بین این افراد میشه مهارت‌های بسته و باد. جایی که مهارت‌های بسته هست، طرف با خودش رقابت داره، رکورد و تایمش، حالا چه ریس باشه دو میدانی و بقیه رشته‌های تایمی، یا چه رشته‌ای باشه که امتیازی مثل همین تپانچه تیراندازی باشه، اما یعنی که نه انفرادیه که به قول شما در واقع حریفی وجود داره در مهارت باز ولی کانتکتی بینشون نیست، برخوردی نیست. کاملا مشخصه فضای مهارت باز چون غیر قابل پیش بینیه و ما حریف داریم تو اون، قاعدتا نیاز داریم برای مقابله و یا آمادگی از قبل با فضایی که پیش بینی براش نداریم.
درست.
و فقط نهایتا چند تا تاکتیک نیاز داریم درباره‌اش بدونیم. نیازهای روانشناسیش باز متفاوته و من باید بدونم که مهارتایی که موقع برام قابل پیش بینی نیست و از قبل روش کار بکنم، که حالا قسمتیش هم تمرکز میشه و بیشترش برای بحثایی که مربوط به پیش بینیه با اون فضاه. ولی رشته هایی که مهارت بسته است و من با خودم رقابت دارم، با رکوردم، وزنم و حالا بحثای دیگه، کاملا میره رو بحث های کنترل افکار فردی، رو بحث های خودگویی درونی، رو بحث های آمادگی ذهنی در خصوص تمرکز و بازیافت تمرکز، یعنی تمرکزی که از دست رفته و من رکورد قبلی رو نتونستم تکرار کنم تو رقابت خودم، من به هم میریزم که بتونم چطور خودم رو برگردونم. اینجا دیگه رقیبی ندارم، چه رقیب خودم هم نتونستم کارم رو تکرار کنم. و قاعدتا خب بحث مهارت روانشناختیش کمی متفاوت تر از افراد که با مهارت باز هستن میشه.
درسته. و چقدر هم میتونه کمک کننده باشه برای اینکه شرایط فرد رو در زمین تغییر بده اگر اون مهارت روانشناسی برای این فرد به کار برده بشه. معمولا در ورزش های تیمی وقتی که اعضای یک تیم در کنار همدیگه قرار میگیرن، شاید نقص عملکرد یک ورزشکار کمتر دیده بشه. البته خودش رو در رقابت‌های حساس نشون میده، ولی کمتر به قول شما توجه بهش میشه.
بله.
و اعضایی که در یک محلی حضور دارن برای یک رقابت، معمولا سعی دارن که بهترین عملکرد خودشون رو به عرصه ظهور بذارن. حالا ما اگر برای ورزش ورزشکاری که یک مقدار از لحاظ شرایط اون روز تکنیکی و تاکتیکی افت داشته باشه، چجوری میتونیم در ما بین این رقابت‌ها این شرایط رو براش مهیا کنیم که دوباره اونو برگردونیم به زمین ورزشی به عنوان یک روانشناس در کنار یک تیم؟
سوال خوبیه خانم دکتر گردبار. در خصوص ورزشکارا اینچنینی، ما خب برای مربیان، کادر فنی و خود ورزشکاران به صورت مجزا وقتی کارگاه‌های آمادگی ذهنی رو برگزار می‌کنیم تاکید می‌کنیم مهارت روانشناسی نیاز به زمان داره که فضایی رو داشته باشن بچه‌ها مثل تمرینات بدنسازی و تکنیکیشون تاکتیکیشون که هر روز یه تایمی رو می‌ذارن، یه چیز حدود 10 الی 20 دقیقه برای این قضیه وقت بذارن. چرا؟ به خاطر اینکه ذهن آماده باشه برای موقعیتی از پیش تعیین نشده. چون موقعیت ورزش همینه، خاصیت ورزش همینه که از پیش تعیین شده نیست چیز. بنابراین برای اونجا اون موقع ها میتونیم آماده باشیم. نیازی نیست حتما یه کار اورژانسی اونجا صورت بگیره اگه این کارو انجام بدن مربیان. ولی خب به هر دلیلی شاید یه جاهایی به دلیل وقت، زمان، موقعیت‌های در واقع شرایط اقتصادی و شرایط دیگه که وجود داره اون اتفاق نیفته و خب ما در موقعیت خاصی قرار بگیریم ورزشکار ما در این موقعیت از پیش تعیین شده. ما اینجا میگیم در واقع مربی یا کادر فنی یا حتی خود ورزشکار، چون به گروهی بودن اشاره داشتین، بحثایی هستش که در واقع تصمیم گیری در لحظه است. یعنی مدیریت بحران نیاز داره اونجا. مدیریت بحران رو فردی انجام میده که خودش از لحاظ روانشناختی در سطح بالایی قرار داره، که اینجا انتظار داریم که در وسط زمین اگر رقابت داره صورت میگیره و عملکرد وسطشه، یکی مثل کاپیتان بتونه این کار رو انجام بده که تجربه بیشتری داره، آمادگی بیشتری داره و موقعیت رو میتونه کنترل کنه. کادر فنی خیلی سخته وسط رقابت این کمک رو بکنن. بزرگترین کمکی که میتونن بکنن حفظ آرامش خودشون هست. اصلا در بیشتر مواقع این بخش عمومی خانم دکتر، ما در موقعیتی که بحران ایجاد میشه اتفاقات بیشتر میفته بعد از بحرانه. چرا؟ چون افراد بیشتر عجله میکنن، دستگاه خودشون رو گم میکنن، یه کاری میکنن که از رو به هم ریختگی خودشون اشتباه انجام میشه. این در ورزش هم رخ میده. ما باید برای موقعیت بحران آماده باشیم و بتونیم اول آرامش خودمون رو حفظ کنیم. و افرادی که بیشتر این کارو میتونن انجام بدن باید از قبل روش کار بشه که در این چنین موقعیتای اونها کمک بکنن. و قطعا روانشناس ورزش هم کارهای اورژانسی که انجام میده همینه. یعنی با یک موقع حفظ آرامش خودش اول کادر فنی و بعد به تیم منتقل میکنه این آرامشو که اونجا بتونه مداخلاتی رو انجام بده. هرچند که از قبل روانشناس ورزش اگه به تیم تزریق شده باشه، اضافه شده باشه، در واقع این کارو انجام میده خودش. مهارت مدیریت بحران رو بچه ها میتونن استفاده کنن.
بله، اگر من درست متوجه شده باشم، عنوان فرمودید که یک کسی مثل کاپیتان تیم خیلی میتونه نقش داشته باشه در این حین بازی و این شرایط رو برای سایر اعضای تیم مهیا بکنه. پس کاپیتان تیم هم باید قاعدتاً یه شرایط خاصتری از مباحث روانشناسی و صحبت‌های ویژه‌تری باهاش بشه، درسته؟
دقیقاً همینطوره. دقیقاً خانم دکتر. اصلا بحث انتخاب کاپیتان یکی از بحث‌های شیرین ولی پیچیده تیم‌های ورزشی که مربیان با چالش روبرو هستن. اگر تیمی رو داشته باشن با افرادی پر از ستاره، افرادی پر از تجربه، انتخاب کاپیتان میره رو مؤلفه‌های که مربوط به همین مؤلفه‌ها میشه، که مربوط به هوش هیجانی، کنترل افکار، کنترل موقعیت‌ها، بتونه خودش رو اول حفظ کنه و بعد بتونه بچه‌ها رو هدایت کنه، شیوه‌های رهبری تیم. اینا چیزهایی که به عنوان پرسونالیته تو شخصیت فردی که در واقع کاریزمای این کارو داره مربی میتونه مد نظر قرار بده. معمولاً هم درست انتخاب می‌کنن مربیان کاپیتان‌ها رو بر این اساس و انتظارمونه که بعد از اینکه کاپیتان انتخاب شد یه سری موارد هم با تیم آمادگی و پشتیبانی روانشناختیش، یعنی روانشناس تیم، هم یه مواردی رو ست کنه که آماده بشن برای موقعیت‌هایی که براش در واقع برنامه‌ای قضا پیش‌بینی شده وجود نداره.
بله، این که کاپیتان ما می‌بینیم در برخی از مواقع در زمین ورزش حالت‌های تهاجمی به سایر اعضای اون تیم داره و گوشزد می‌کنه یه سری نکات رو، اینها حالا از لحاظ فنی درست هستش، از لحاظ روانی این شرایط رو برای ورزشکارا مهیا کردن، یعنی میخواد این ورزشکارا دوباره برگردن به چارچوب خودشون؟
بله، در بحث تیغ دولبه خانم دکتر، چون موقعیت ورزش واقعا این که بگیم از قبل قابل پیش بینی باشه خیلی سخته. شما در یک ورزشگاهی که 100,000 در واقع تماشاچی داره، بله، اون دم ورزشگاه داره ورزشکار رو فشار میاره روش، خیلی سخت انتظار داشته باشیم کاپیتان به موقعیت اولیه برگردونه تیم رو.
بله،
بنابراین ما انتظار داریم که فقط بتونه یه حفظ شرایط کنه، یعنی بدتر از اون نشه. خیلی سخته بگیم برگردونه به حالتی که همه خودشونو کنترل کنن. اصلا وقتی هیجان، شما از من بهتر میدونین، هیجان وقتی ضربان قلب میره بالای 150 میره رو 180. اصلا اینکه بخوایم منطقی تصمیم بگیریم از یه آدم اصلا دور از انتظاره، مگر اینکه از قبل تمرین کرده باشه مهارت‌های کنترل هیجان رو.
درست.
بنابراین کاپیتان میتونه تا حدی حفظ شرایط کنه اگر رو خودش کار شده باشه، اگر رو تیم هم کار شده باشه. این انتظار رو داریم بتونن این کارو تا حدی انجام بدن اگر این آموزش‌ها رو ببینن.
بله، روی بحث‌های انفرادی که صحبت می‌کردیم در خصوص درونگرایی و برونگرایی اشاره شد و همچنین
بله.
اگر بخوایم حالا بگیم که اعضایی که به صورت گروهی دارن حضور پیدا می‌کنن، این تصویرسازی‌های ذهنی که انجام میشه که به صورت علمی هم ثابت شده روی ورزشکارا میتونه مؤثر واقع بشه.
بله.
یعنی ورزشکار خودش رو در محیط رقابت فرض بکنه و اون رقابت رو تا جایی که من اطلاع دارم باید در اون رقابت برنده هم باشه. این چقدر تاثیرگذار هست و چقدر ما الان در حال حاضر با این تکنیک با ورزشکارای خودمون کار میکنیم؟
بسیار سوال خوبیه. از لحاظ علمی همونجور که شما هم اشاره فرمودین خانم دکتر، دیگه ریسرچ ها تمام به اثبات رسیدن تو دنیا و تقریبا پرونده ثابت شدهش بسته شده دیگه، میدونن به عنوان قانون شده، یعنی از فرضیه گذشت و دیگه اومد جلو. الان انقدر سیستماتیک ریویو اومده که تصویر سازی ذهنی رو بسیاری از مؤلفه ها، کنترل افکار، استراب، بالا بردن اعتماد به نفس، انگیزه و حتی در آسیب بازتوانی، آسیب های ورزشی، ریکاوری بعد از مسابقه تماما کمک کننده است. پس از لحاظ اثباتش دیگه به درجه اثبات رسیده در بالاترین حد ممکن. جالبه خانم دکتر بدونیم که اینقدر بچه‌های ورزشکار ما همین امروز که با هم صحبت می‌کنیم، در نسل ورزشکار امروز ما، وقتی یک آزمون‌های اولیه روانشناختی ازشون گرفته میشه، در مهارت ساختن تصویرهای ذهنی بالاترین نمره رو میگیرن. یعنی قشنگ میدونن میخوان چیکار کنن و اون رو تصور میکنن. فقط این میمونه که یاد بگیرن که کجا و چجوری انجام بدن. من از ورزشکارا میام تصویرسازی ذهنی رو، استراتژی مسابقه رو در شب مسابقه انجام میدن. قبل از خوابشون یهو خواب به هم میریزه. یه سری توصیه های موقعیتی نیازه که برای چه کاری، چه موقعیتی، آیا برای درست شدن عملکرد. یه زمانی هست یکی از عملکردهاشون در تکنیکاشون یا تاکتیک ثبات لازم رو نداره. خب مشخصا تصویرسازی تجویزی که میشه نسخهش متفاوت از کسی که میخواد انگیزش رو بالا ببره یا از آسیب برگرده. فقط این توصیه های موقعیتیه، وگرنه من فکر میکنم همین همه که با هم صحبت میکنیم، حتی در خیلی از تیم های ورزشی مربیان دارن، حالا نه به اندازه کار خیلی تخصصی بگیم یه کاری بکنن که مشکلی رو مثل استراب از بین، ولی در حد همین که بچه‌ها مرور کنن تکنیک و تاکتیکشون رو، انگیزه بگیرن، از قبل بدونن قراره چیکار کنن، تو ذهنشون تمرین کنن رو دارن انجام میدن و در سطح در جای مطلوبی قرار داره این مهارت.
چه مورد خوبی آقای دکتر اشاره کرد به زمان انجام این قضیه. من داشتم فکر میکردم که واقعا چه خوب اشاره کردید. مثلا فرض کنیم ورزشکاری قبل از مسابقه فردا صبح مسابقه داره، با این تکنیکی که حالا بهش گفته شده میتونه کاربرد داشته باشه، شب قبل شروع بکنه به تصویرسازی ذهنی و حتی ممکنه اون حس خوب رو بهش نده، چون استراب و استرس اون مسابقه هم براش دخیل باشه و بدتر اون حس ضعف رو در زمین برای این فرد به وجود بیاره. ولی مسائل آرامسازی روانی میتونه
بله.
روزهای قبل، شب قبل از مسابقه انجام بشه، درسته؟
بله کاملا درسته. مثل خود بحث علم تمرین و بدنسازی که در واقع ماه آخر، هفته های آخر میره رو سبک شدن و مرور و تیپر کردن و موارد دیگه، دقیقاً در مورد آمادگی ذهنی، منحنی رسوندن به اوج عمل کرده یا اوج آمادگی ذهنی هم همین رو ما داریم و موارد آخری میره رو بحث‌های آرامسازی، حالا چه عضلانی باشه چه آرامسازی از طریق تصویرسازی ذهنی باشه. دقیقاً شما درست فرمودین، رو همین در واقع استراتژی میره جلو.
درسته. و ما باید یاد بگیریم که برای ورزشکارانمون چه حالا در حوزه تیمی و انفرادی تعریف بکنیم که روانشناس ورزش شرح وظایفش چیه، چه کار میخواد با شما بکنه، در چه مرحله‌ای قرار داریم و با توجه به این که در چه زمانی از اون رقابت قرار داریم، مثلا فصل پیش از مسابقات هست، روزهای قبل از مسابقات، حین مسابقه است یا دوران ریکاوری هست، یک روانشناس ورزشی حالا چه در مبحث تیمی چه در مبحث انفرادی چقدر میتونه به ورزشکار ما کمک بکنه؟ برای ورزشکارهایی که در رقابت پیروز نمیشن روانشناس ورزشی چه حکمی میتونه داشته باشه؟
چقدر سوال خوبی خانم دکتر. پس از هر کسب هر موفقیتی، خدا رو شکر، حالا المپیک هم که پشت سر گذاشتیم در دو رشته خوب کشتی و تکواندو موفقیتی کسب شد، خیلی توجه‌های ویژه به بحث‌های افتخار آفرینی و برد این قضیه پرداخته میشه که نیازه. ولی نباید ما ورزشکاران و تیم‌هایی رو که از این نتیجه گیری باز موندن رو رها کنیم. بچه‌های بیشتر شاکی از همین بحث هستن که رها میشن، به حتی بعد از موفقیت‌ها هم این اتفاق میفته.
درست.
زمان حمایتی ما فرق نمی‌کنه، مدیر فدراسیون، وزارت ورزش، کمیته المپیک، هر سمتی که هست وظیفه دارن حمایت ورزشکار در همه حال، مخصوصا در قسمت آسیب و بازگشت از باخت.
دقیقا.
نیاز به حمایت روانشناختی دارن. حالا روانشناس ورزشی که دیگه جز وظایف اصلیش اگر بر در اون تیم یا با اون ورزشکار کار کنه، در بحث بازگشت به تمرین و مسابقه بعد از در واقع باخت، خیلی این بحث بازسازی فکری و در واقع مثل یک آسیب یا حتی از دست دادن یا سوگ میمونه.
بله.
دکتر
بله.
این شبیه میکنیم ما.
بله.
چون برخی از ورزشکارا حتی رها میکنن رشته رو، میرن سراغ موارد دیگه زندگیشون و اینجا اگه حمایت روانشناختی نباشه خیلی سخت پشت سر میزنن و بحث سلامت روان مطرحه. پس بنابراین حتما خدمات تخصصی نیازه که ما بتونیم بچه‌ها رو در این بحرانی که تجربه کردن رو حمایت کنیم، بتونن کنازود کنار بیان، چون بچه‌های ورزشی خیلی شخ محکم‌تر و سازگاری‌های روانشناختیشون بالاتر زود برمیگردن. ولی اگر حمایتی کنارشون باشه که بتونه بیش زودتر اینو برگردونه بهتره.
در مسیر برمیگردونه.
آفرین، دقیقاً. برگردن که بتونن دوباره با بازسازی اهداف یا معنی سازی خود همون باخته که بعد از این باخت اون کار چیزهایی که باعث از دست دادن اون در واقع موقعیت شده، بتونن برای خودشون یک تبدیل به یک هدف کنن که انگیزه پیش رو بشه برای مسابقات بعدیشون که بتونن توی این مسیر محکمتر گام بردارن.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر مستعان، روانشناس کمیته ملی المپیک و تیم‌های ملی که امروز وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. من که به شخص خیلی استفاده کردم از تجربیات بسیار آموزنده شما.
سلامت باشین، سپاسگزار از شما، خیلی ممنون که این وقت رو در اختیار من هم گذاشتین و برنامه خوبتون که بتونه اطلاعات خوبی رو برای دانش و بینش جامعه ورزش و حتی عموم جامعهمون بالا ببره. ممنونم از شما،
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
خانم ها آقایان، من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و به پایان برنامه امروز علم و ورزش رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد قبول شما عزیزان قرار گرفته باشه و از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. و اما شما شنوندگان محترم میتونید پیشنهادات خودتون رو در خصوص عناوین و حتی موضوعاتی که به ذهنتون در حوزه روانشناسی، اقتصاد و سایر موضوعات میرسه به شماره 30300 شش برای ما پیامک کنی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش.
خوشا خروشیدن جانان جوشیدن همچنود نهران زین جران کوچیدن ای خوشا ز خود رفتن
خرسندیم که در دل این ساعت که ما فرصت و سعادت خدمت به شما رو از رادیو ورزش پیدا کردیم، هنگامه دلنواز عزا